أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به موضع دوم از مقام دوم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه مطلبی مربوط به قبل هست، اون تصحیح بشه یا استدراک بشه، بعد بریم سراغ موضع دوم. و این بود، اینه که قبلا یکی از وجوه تقدیم هیئت انحلال علم اجمالی بود. در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود، مرحوم آقای خویی اشکال کرده بودن، مرحوم آقای سعد دفاع کردن از مرحوم نائینی، اشکال ایشون رو جواب دادن. اینکه خود مراد خود آقای سعد در این قسمت چه چیزی هست، قبلا یه جوری معنا شده عبارت، ولی عبارت با جور دیگه معنا بشه، ولی اشکال ما به مرحوم آقای صد در این قسمت سر جاش باقیه. فقط اینکه آقای صد چی میخواست بفرماید در اون عبارت، قبلا یه جوری توضیح داده شده بود که الان اون باید اصلاح بشه، اونم از باب تصحیح قیاسی، یعنی در عبارت باید اصلاح بشه. ایشون فرموده بودن که در جواب از اشکال مرحوم آقای خویی که تغییر ماده متیقن نیست، مختلف هست با تغییر هیئت، فرموده بودن تغییر ماده یه معنا بیشتر نداره، با اون تخصیص ماده بالغیر و به اینم معلومه علی کل حال، اما عدم صحت الاجتذاب ما وقع قبل الغیر اول الزام به تحصیل الغیر قبل او، اینها آثار تغییر هستند نه خود تغییر. حالا که آثار تغییر هستند، چجوری اثر تغییر هستند؟ در عبارت بحث اینجور بود که و اثر الاول من آثار تغییر الماده مباشرتن، اما دومی اثر تغییر ماده به ذم اطلاق هیئت هست. اون قسمت اول که تغییر ماده مباشرتن هست، اون معنایی که به ظاهر از بحث به ظاهر از این عبارت به دست می آید، یعنی تغییر ماده که انه دو قسط داره، یکی تغییر ماده مباشرتن که مستقیما غیر رو به ماده بزنید، یکی تغییر ماده معل واسطه که غیر به هیئت بخوره بعد از طریق هیئت به ماده بخوره. ظاهر تغییر مباشره اینه در مقابل تغییر معل واسطه، ولی این مراد ایشون در این عبارت این نیست. مقصود از تغییر ماده مباشر یعنی تغییر ماده به وحدی، اثر این اثر، موضوع این اثر تغییر ماده هست. تغییر ماده یه معنا که بیشتر نداره، اثر خود تغییر ماده موضوع اثر اول هست، که تغییر ماده معلومه دیگه. اثر دوم، موضوع اثر دوم مجموع امرینه که از ذم وجدان به اصل، این مجموع احراز میشه، اثر دوم بار میشه. روی نسان در مجموع عبارتشون بخواید معنا بشه، این میشه که در اینجا هر دو اثر مترتب میشه، چون اثر اول اثر تغییر وحدهو بود. خب تغییر که معلومه، اثر اول حتما بار میشه. اگر مباشرت به اون معنای ظاهر باشه که تغییر مباشری در مقابل تغییر معل واسطه باشه، اون اشکالات پیش میاد که اینجا تغییر مباشری که احراز نشده که چطور اثر اول بار بشه، پس باید بگیم اثر اول بار نمیشه. ولی مقصود ایشون این نیست. روی این حساب اگر یعنی در از باب تصحیح قیاسی عبارت بحوث بخواد تصحیح بشه، باید اینجوری تعبیر بشه که اثر اول اثر تغییر ماده وحدهو هست، اثر خود تغییر هست، نه تغییر به ذم شیء آخر، نه خود تغییر به تنهایی این اثر را داره. و وقتی تغییر به تنهایی این اثر را داشت تقلید که معلومه، پس اثر اول هم بار می شود. عبارت اگه اینجوری معنا بشه دیگه در این که این دوتا اثر بار میشه یا نه اختلاف نیست، هم اثر اول بار میشه هم اثر ثانی بار میشه. اثر اول بار میشه چون موضوعش شیء واحدی بود، اون شیء واحد هم معلومه. اثر دوم هم بار میشه چون موضوعش مرکب بود، یک جزءش به وجدان یک جزءش به تعبد احراز میشه. این اصلاح نسبت به اون عبارت، ولی اشکال به این فرمایش همون اشکال سابقی که کرده بودیم، اون اشکال سر جاش باقی، ولی معنای عبارت ایشون باید اینجوری، یعنی عبارت در بحوث در این قسمت باید اینجوری معنا بشه که نتیجه عبارت، حاصل عبارت، ترتیب هر دو اثر هست، نه فقط اثر دوم. اما موضع دوم از مقام ثانی یعنی مقتضای اصل عملی در جایی که بعد احراز رجوع زید الالهیئه شک و تردید در این هست که آیا این اشتراط وجوب و مفاد هیئت به این زید از قبیل اشتراط به شرط مقارن هست یا اشتراط به شرط متأخر هست. مقتضای اصل عملی چیه؟ در اینجا چه اصل عملی جاری میشه؟ مرحوم آخون در تغییرات فرمودن در این مورد هم اگر شک بکنیم اینجا هم اصل البراءه جاری میشه. اذا شک و بله فرمودن و کذالک، یعنی براءت عقلی و شرعی جاری می شود در واجب مشروط، واجبی که وجوب یقین داریم به اشتراط وجوب، ولی شک ما در اینه اذا شک فی رجوع الغید الالهیئه به نحو شرط متأخر الموجب لحالیت الوجوب و استقبالیت الواجب او به نحو شرط متقدم. در این موردی که شک کردیم که اشتراط به نحو شرط متأخر هست یا به نحو شرط مقارن هست، اینجا هم براءت جاری می شود. چون اگر به نحو فرمودن در اینجا اگر به نحو شرط متأخر باشد، اگر به نحو شرط متأخر باشد واجب امر بله، اگه به نحو شرط متأخر باشد وجوب قبل از اون قید می آید، فقط واجب استقبالی هست. ولی اگر به نحو شرط مقارن اون قید عقد شده باشد، به نحو شرط مقارن عقد شده باشد، تا خود اون قید حاصل نشد وجوب نمی آید دیگه. قید اگه به نحو شرط مقارن عقد بشود تا خود اون قید حاصل نشد وجوب نمی آید، ولی اگه به نحو شرط متأخر عقد بشه، اگر اون قید در زمان خودش که استقبال هست محقق باشد وجوب از همون اول ثابته. خب وقتی شک ما در این بود که آیا به نحو شرط متأخر عقد شده یا به نحو شرط مقارن، در حقیقت شک داریم که آیا قبل این ظرف قبل حصول قید در این ظرف تکلیف وجود دارد یا تکلیف وجود ندارد. براءت از وجوب در این ظرف جاری می شود. به فرمایش مرحوم آخون براءت جاری میشه با اون بیان مرحوم آقای تبریزی که اینجا علاوه بر براءت استصحاب هم به کمک میآید. جای جریان استصحاب هست، استصحاب هم همین را اختصار میکنه، چون قبلن که معدوم بود این وجوب ثابت نبود، نمیدانیم در این ظرف که قبل حصول قید هست این در این ظرف ثابت می شود، ثابت شده، وجود دارد تکلیف یا تکلیف وجود ندارد. استصحاب عدم تعلق تکلیف به فعل در این ظرف خاص می کنیم. پس از جهت اصل عملی، مقتضای اصل عملی در اینجا براءت هست، عدم ثبوت وجوب در این ظرف مشکوک هست، اصل عملی هم براءت یا استصحاب هست، استصحاب عدمی است. اینجا هم در این مورد هم در مقابل شرط، در مقابل این براءت از، در مقابل براءت از وجوب، بله براءت از تغییر ماده هم اینجا مجال ندارد تا شبهه معارضه اون براءت، براءت از وجوب با براءت از تغییر ماده بشه، با همون توضیحاتی که قبلا داده شده. اینجا دیگه جای این حرف نیست دیگه، اینجا اصلا چون فرض اینه که ما فقط اشتراط در ناحیه وجوبه، در ناحیه ماده هیچ اشتراطی وجود ندارد. با توجه به اینکه وجوب در ناحیه ماده، بله در ناحیه ماده وجود فقط شرطیت، در ناحیه هیئت فقط شرطیت دارد، دیگه استصحاب بله براءت از تغییر ماده اینجا اصلا موضوع نداره تا بخواد بحث از این بشه که تعارض داره یا تعارض نداره. این حکم مقام دوم که دوران امر قید بین این که هیئت را از باب شرط مقارن تقلید میکنه یا هیئت را از باب شرط متأخر تقلید میکنه. بالاخره بحث فی حد نفسی اینه دیگه، اینجور نداره، نه اینکه چیز باشه، اگه وجود باشه اینجور نیست، ولو مقدمه مفوته نداشته باشه، مقدماش اینه، ولی به صورت نوعی در بعضی از موارد، بعضی از مقدمات در زمان قبل از واجب مقدور مکلف هست، ولی مقدور مکلف هست اگه تکلیف نسبت به ذی المقدمه وجود داشته باشه. ایجاد این مقدمه، چون تکلیف وجود داره دیگه، ایجاد این مقدمه به نحو ایجاد مقدمه به نحو واجب موصل لازم میشه، ولی اگر روی حساب اگر مبادرت نکنه به انجام این عمل، اگر وضعیت جوری باشه که لو لم یبادر بعد از وقت، بعد از وقت واجب تمکن نداره، اینجا مبادرت بر او لازم است، حکم وجوب موصل پیدا میکنه. اینطور نیست، یعنی در واجبات اینطور نیست که بله مقدمهشون قبل از اون معنا نداشته باشه که مکلف قدرت بر او داشته باشه و بعد قدرت از دستش بره بعد وقت و اینها، اینطور نیست. بله مقدمات مفوته داشتن در واجبات اینجور نیست که در همه واجبات چیزی به نام مقدمه مفوته وجود داشته باشه که حتما ضرورت داره قبل از زمان واجب انجام بشه و هیچگاه بعد زمان واجب قابل انجام نیست. شرط مقدمات مفوته اینه. واجبات اینطور نیست که همه اینها مقدمات مفوته داشته باشن، ولی مقدمات ساید المقدمات در واجب قابل تصویره که در بعضی از موارد مکلف بر مقدمهش قبل از زمان خود واجب قدرت داشته باشه، ولی به طوری که قدرتش را قبل از زمان واجب اگر از بین ببره دیگه بعد زمان واجب قدرت بر اون نداره. همین برای این موارد اثر داره دیگه. مقام سوم از موارد تردید در خصوصیت غید و دوران غید بین حالات مختلف جایی است که بعد از احراز رجوع غید به ماده، بعد از احراز رجوع غید به ماده شک و تردید در اینه که آیا اون غیدی که محل بحث هم جایی است که اون غید فعل اختیاری باشه، اون فعل اختیاری که در ماده عقص شده به عنوان غید، در ماده عقص شده نحوه عقص اون چگونه هست؟ آیا به نحوی عقص شده است که تحصیل اون غید لازم هست، مورد تکلیف هست، یا به نحوی عقص شده است که تحصیل خود اون غید لازم نیست؟ وجود اتفاقی، وجود طبیعی او در واجب عقص شده است، به نحوی عقص نشده که یلزم تحصیل او، بلکه عقصش به این نحوه که اگر به طبیعی به وجود اتفاقی محقق شد بر مکلف لازم هست ماده را مقیدن به اون قید ایجاد بکنه. این مقام سوم از بحث. در این مقام سوم هم همین دو موزه از بحث که در مقام‌های قبلی جا داشت، اینجا هم جا داره. موزه اول مقتضای اصل لفظی، دلیل اجتهادی در تعیین حال این قید. موزه دوم هم مقتضای اصل عملی. اما موزه اول که مقتضای دلیل لفظی، اصل لفظی و دلیل اجتهادی هست، در این قسمت مرحوم آخوند متعرض مقتضای اصل لفظی نشدن، فقط اون قسمت دوم رو بحث کردن، یعنی مطرح کردن، متعرض شدن. مقتضای اصل عملی را در این مقام سوم مرحوم آخوند در تقریرات متعرض شدن، ولی مقتضای اصل لفظی موضع اول که مقتضای اصل لفظی باشه این را متعرض نشدن. ولی ممکن هست در این موضع اول که مقتضای اصل لفظی هست، مقتضای اصل لفظی به نحوی تبیین بشود که ظاهر دلیل عقض قید به نحو لازم التحصیل باشد. در مرحله دلیل اجتهادی مقتضای دلیل اجتهادی و اصل لفظی این باشه که این قید از وجودی هست که تحصیل اون لازم هست، باید ایجاد بشود، نه اینکه مأخوذ وجود طبیعی، وجود اتفاقی او باشه. چطور؟ به این بیان، یک تقریب برای اینکه ظاهر دلیل اگر قرینه برخلاف نباشد، عقض قید به نحوی است که یلزم تحصیل او، یک تقریب عبارت از اینه که گفته میشه به اینکه در این موارد اگر ماده مقید باشد، به قید که یلزم تحصیله، معنا در این موارد این ماده که مقید به این هست، اونی که به دوش مکلف گذاشته شده ماده مقیده هست. اگر ماده مقیده به این قید به نحوی عقد شده باشد که تحصیل اون، بله، اگر به نحوی عقد شده باشد که تحصیل اون لازم نباشد، یعنی وجود اتفاقی او، وجود طبیعی او معقوض باشد، این تقیید ماده به این کیفیت، به این نحو، مستلزم تقیید وجوب و تقیید مفاد هیئت هم خواهد بود. اگر ماده به نحوی عقد شده باشد که قید او لازم نباشه، در همین مثال استطاعت، اگر گفتیم حج واجب، حج عن استطاعتن هست، ولی استطاعتی که به طبیعی پیدا شده باشد، نه استطاعتی که مکلف او را ایجاد بکنه. استطاعت به وجود طبیعی قید برای او باشد، در ناحیه هیئت حتماً قید به وجوب هم خواهد خورد، حتماً قید به ناحیه هیئت هم سرایت خواهد کرد. هیئت هم مفاد هیئت که وجوب هست، این هم مقید می شود. نمی شود ماده مقید به چنین قیدی بشود ولی هیئت که وجوب باشه نسبت به او اطلاق داشته باشه، نه. وجوب حج هم حتما مقید خواهد شد. اگر کیفیت عقص علا نحوی باشه که لا یلزم تحصیله، لا یکون موردن لتکلیف، یعنی وجود اتفاقی عقص شده باشه، این مستلزم تقیید یعنی این سر از تقیید هیئت هم در میاره، چون در این تقدیر وجوب نمیتواند مطلق باشه، به نحو مطلق بر مکلف حج را لازم بکنه، وجوب نمیتواند اطلاق داشته باشه. ولی اگر اون قیدی که عقد شده است در ماده، استطاعتی که عقد شده است در حج، علی نحوی عقد شده باشه که یلزم تحصیله، عقد قید در ماده به این کیفیت موجب ملازمه ندارد با تغییر هیئت در مقام ثبوت، با تغییر هیئت ملازمه نداره، بلکه میتواند هیئت به اطلاق خودش باقی بمونه، فقط این ماده مقید است، کما هو الحال در مثل صلات و با طهارت که وجوب به صلات تعلق گرفته است. صلات مقید به طهارت هست، ولی مقید به طهارت به وجود هل مطلق، لا به وجود هل اتفاقی، ولی تکلیف به صلات نسبت به وضوء اطلاق داره. اگر اون قید به نحوی عقد شده باشد که لا یلزم تحصیله، یعنی وجود اتفاقی، این موجب تقیید هیئت می شود، هیئت نمی تواند اطلاق داشته باشه به حسب مقام ثبوت، یا باید مفاد وجوب اطلاق داشته باشه یا باید مقید باشه. اهمالم که معنا نداره، در جایی که اون قید به وجود اتفاقی باشه حتما مفاد هیئت مقید خواهد بود، مفاد هیئت مقید خواهد بود، مطلق نخواهد بود. خب اگر تقیید یکی از دو تقیید، یعنی تقیید به وجود اتفاقی موجب تقیید هیئت بشود، نوع دوم تقیید که تقیید به وجود مطلق باشه موجب تقیید هیئت نشود، به اطلاق هیئت تمسک میشه. به اطلاق هیئت در مقام اثبات تمسک میشود، گفته میشود که وجوب برای حج به نحو مطلق ثابت هست و مقید نیست به حصول استطاعت، مقید به حصول استطاعت به وجود اتفاقی نیست، مقید به حصول استطاعت به وجود اتفاقی نیست. با تمسک به اطلاق هیئت تقیید به نحو خاص که تقیید ماده به نحو خاص که تقیید به قید به وجود مطلق باشه اثبات میشه. نه بله، چون یکی از دو تقیید در ماده ملازمه داره، با اطلاق هیئت تقیید دیگر ملازمه داره با تقیید هیئت، اطلاق در نای هیئت اقتضا میکنه که اون نحوه خاص از تقیید در ناحیه ماده تحقق پیدا کنه. تکلیف وجوبی، اطلاق هیئت اقتضا میکنه تکلیف وجوبی که به حسه متعلق شده، به واجب خاص متعلق شده، بله این ماده مقید به وجود مطلق این قید هست، نه اینکه مقید باشد به وجود اتفاقی این قید. خب در این یک تقریب که بر اساس این تقریب، بله بر اساس این تقریب از اطلاق هیئت برای تعیین عهد و نحوین در تقیید استفاده میشه. نتیجه تمسک به اطلاق اینه که احراز میکنیم به حسب دلیل لفظی، در مرحله اصل لفظی و دلیل اجتهادی احراز میکنیم که قید ماده به نحوی است که یلزم تحصیله، نه اینکه به نحوی باشه که لا یلزم تحصیله. خب این یک تقریب، ولی تمسک به این تقریب، آوردن این تقریب برای تعیین، آوردن این تقریب، این وجه برای تعیین عهد الطرفه متوقف بر این هست که اطلاق، متوقف بر اینه که از نظر ثبوتی تقیید هیئت امر ممکنی باشه و در نایه هیئت اطلاق وجود داشته باشه. تقیید هیئت اگه امر ممکنی باشد، ثبوتن و اثباتن امر ممکنی باشد، کما اینکه مختار مشهور از جمله مختار مرحوم آخون این هست که تغییر هیئت ممکن هست ثبوتن. خب اینجا با تمسک به اطلاق هیئت مشکل حل میشه، چون هیئت قابل تغییره در مقام اثبات. اگر قید برای او ذکر نشد، تمسک میکنیم به اطلاق هیئت، به اون نتیجه مورد نظر میرسیم که نتیجه میشه که تحصیل اون قید لازم هست، ولو به لزوم عقلی. علایالم کشف میکنیم که تغییر به نحوی است که به وجود اتفاقی نیست، به وجود مطلقش هست. ولی اگر کسی مثل مرحوم شیخ قائل به این شد که غیور مطلقا به ناحیه ماده برمیگرده و اصلا تغییر هیئت ثبوتن و اثباتن ممکن نیست، اصلا در ناحیه هیئت ما تغییر امکان نداره، همه غیور در دایره تکلیف، همه غیور باید به ناحیه ماده برگرده، به ناحیه ماده برگرده. منتها قیدی که به ناحیه ماده برمیگردد گاهی عقص شده است علا نحوی که یلزم تحصیلهو، گاهی عقص شده است علا نحوی که لا یلزم تحصیلهو، به وجود اتفاقی است. خب در این بنابر مسلک مرحوم شیخ که اصلا هیئت قابل تغییر نیست، به قابل تغییر نیست، همه غیور باید به ناحیه ماده برگردد، اصلا در ناحیه هیئت تغییر امکان نداره تا تمسک به اطلاق جا داشته باشه، معلومه که این تقریب اول نمیتواند مشکل رو حل بکنه، تقریب اول کارایی نداره بنابر مسلک مرحوم شیخ، کارایی نداره بنابر مسلک مشهور، کارایی داره، چون منابر مسلک مشهور تغییر هیئت ثبوتن و اثباتن امر ممکن است، ولی بنابر مسلک مرحوم شیخ کارایی نداره. حالا بحث در اینه که بنابر مبنای مرحوم شیخ که تغییر هیئت ممکن نیست، ثبوتن اصلا تغییر هیئت ممکن نیست، فقط غیور به ناحیه ماده برمیگرده، آیا روی این مبنا هم میتوانیم تعیین بکنیم که تغییر مثلا حج ماده به قید استطاعت علا نحویست که یلزم تحصیل الاستطاعت، یا علا نحویست که لا یلزم تحصیل الاستطاعت؟ بنابر مسلک مرحوم شیخ میتوان تعیین کرد احد و تغییر این را در مرحله دلیل اجتهادی، یا اینکه نمیتوان تعیین کرد. بنابر این مبنا هم جا دارد که تقریب بشود دلیل اجتهادی و اصل لفظی به نحوی که تعیین کننده تقیید به تقیید علا نهج یلزم تحصیله در بیاید، نتیجهش این در بیاید. چطور؟ روی این مبنا که اصلا ما به اطلاق و تقیید در هیئت کار نداریم، دو تا تقریب برای دلیل اجتهادی وجود دارد. تقریب اول این روی مبنای مرحوم شیخ که در مجموع با اون تقریب قبلی میشه تقریب دوم دیگه. تقریب اول اینه که اگر استطاعت عقص شده باشد علا نحوی که یلزم تحصیله، در این موارد استطاعت به وجود مطلق مأخوذ در ماده است، ماده مقید به استطاعت است به وجود اطلاقیش. ولی اگر استطاعت عقص شده باشد علا نحوی که لا یلزم تحصیله، قید مأخوذ استطاعت به وجود مطلق نیست، بلکه استطاعت به وجود اتفاقی است، به وجود خاص است. این غیر معخوز در ماده استطاعت به وجود خاص هست. خب پس در یک تقدیر معخوز استطاعت به اطلاقی هست، در تقدیر دیگر استطاعت به وجود خاص هست. وقتی بین این دوتا احتمال بین این دو تا تقلید وضعیت زید به این گونه بود که در یکی مأخوذ این استطاعت مطلقه هست، در تقدیر دیگر، در تقیید دیگر استطاعت به وجود خاص هست، وجود خاص استطاعت هست، اطلاق به کمک میاد، اطلاق در اون لفظ، در اون قیدی که مأخوذ در ماده هست. خب متکلم در مقام بیان بود، برای اینکه استطاعت قید برای حج و ماده باشد فقط کلمه استطاعت را ذکر کرده است، نفرموده استطاعت به وجود خاص، اینا که نفرموده، گفته استطاعت، طبیعت استطاعت، مطلق استطاعت را ذکر کرده است. در مقام اثبات در تعیین قید برای بیان قید حج فقط استطاعت را ذکر کرده، مطلق الاستطاعت را بلا قیدن ذکر کرده، استطاعت را مقید نکرده به وجود الاتفاقی. خب اطلاق اقتضا میکنه که اونی که قید برای حج هست همین وجود مطلق استطاعت هست، که وجود اخذ وجود مطلق استطاعت موجب این می شود که تحصیل این بر مکلف لازم باشد. این یک تقریب که تمسک به اطلاق در لفظ اون قید می کنیم، لفظ قید استطاعت، در یک تقدیر بله اون غیر وجود مطلق هست، مطلق و استطاعت، در تقدیر دیگر استطاعت به نحو خاصه. این یک تقریب. تقریب دوم عبارت از اینه که حتی اگر در هر دو تقدیر، در هر دو تقیید، چه تقیید علی نهج یلزم تحصیله، چه تقیید علی نحو لا یلزم تحصیله، اونی که به عنوان قید اخذ میشه شیء خاص باشه، استطاعت خاص باشه، حتی استطاعت مطلق نباشه، از اون اطلاق تقریب اول رفعیت بکنیم. ولی در این حال اونم یک فردی از استطاعت تقیید هست، اینم فردی از تقییده که از جهت عرفی با هم دیگه فرقی ندارن، در هر دو قید به نحو خاص هست، با هم دیگه متباین نسبت به هم دیگه حساب می شوند. این دو نیست که رابطه بین این قیدها در دو تقیید اطلاق و تقیید باشه، حتی اگر از تقریب اول هم قطع نظر بکنیم، ولی باز جای تمسک به اطلاق همچنان وجود داره. با اطلاق و مقدمات حکمت می توانیم تعیین بکنیم که قید استطاعت که در حج اخذ شده است علی نحوی اخذ شده است که تحصیل اون قید لازم باشه، علی نحوی اخذ شده است که تحصیل اون قید لازم باشه، نه به اینکه به وجود اتفاقی. به چه بیان؟ به این بیان که بله در اینجا ما تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت می کنیم به خاطر اینکه در بعضی از موارد نتیجه اطلاق و مقدمات حکمت اطلاق سریان و عموم حکم نیست، بلکه مقدمات حکمت فی بعض الموارد نتیجه می دهد تعیین حصه خاص را، با همون توضیحی که مرحوم آخون در آخر بحث مطلق و مقید، آخرین بحث از بحث‌های مطلق و مقید در کفایه فرموده و در بحث‌های قبلی در اون دوران عام بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اونجا مرحوم آخون در کفایه آورده است که نتیجه اطلاق و مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلف میشه. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق شمولی هست، کما هو الحال در آیه شریفه احل الله البی که همه افراد بی ممضا هست حلاله. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی هست، کما هو الحال در اعتق رقبتن. در بعضی از موارد هم نتیجه مقدمات حکمت تعیین حصه خاص هست، کما هو الحال در دوران امر بین کون الوجوب نفسی هن او غیری هن. دوران امر بین کون الوجوب تعینی هن او تغییری هن. دوران امر در وجوب بین کونی عینی هن او کفایی هن. در این موارد مرحوم آخون فرموده اطلاق صیغه اقتضا میکنه اراده قسم خاص از وجوب را، نه اراده جامع و طبیعی را. بعد علم به این که جامع و طبیعی اراده نشده، ام دائره بین اراده این حسه یا حسه دوم، ادلاغ و مقدمات حکمت احد القسمین را تعیین میکنه. کجا شرط این که اطلاق احد القسمین را تعیین بکنه، نتیجه مقدمات حکمت تعیین حسه خاص در مقابل حسه اخرى باشه، موردش جایی هست که به نحو قاعده کلی هرگاه دو قسم دو حسه به نحوی باشد که بیان یکی از این دو حسه در مقام اثبات بعونه زائده نداشته باشد، بیان او با بیان لفظ اصل طبیعی کافی باشه، با آوردن لفظ دال بر طبیعی کافی باشه، لفظ مطلق کافی باشه، ولی حسه دیگر بیانش معونه زائده دارد. اگه حسه دیگر معونه زائده داشته باشه، در دوران آن بین اراده این حسه یا اون حسه، مرحوم آخون فرموده گفته میشه در اینجا مولا در مقام بیان بود و چون غیری ذکر نکرد، معلوم میشه اون حسه ای را اراده کرده است که در مقام اثبات بیان او کلمه زائده احتیاج نداره، لفظ زائده احتیاج نداره. خب این نکته که مرحوم آخون به عنوان قاعده عام در نتیجه مقدمات حکمت در چند جای کفایه مطرح فرموده، این نکته در محل بحث هم پیاده میشه که قید به ناحیه ماده برگشت کرده و ولی نمیدانیم این قیدی که به ناحیه ماده برگشت کرد به نحوی عقد شده که یلزم تحصیله یا به نحوی عقد شده که لا یلزم تحصیله. اینجا عهد و تقییدین که عهد و تقییدین که تقیید به قید به نحوی که لا یلزم تحصیله، این بیانش در مقام اثبات لفظ زائدی میخواهد، ولی اون تقیید به وجود المطلق، به وجود المطلق به نه به وجود الاتفاقی، به وجود طبیعی، به وجود طبیعی، اون بیانش در مقام اثبات لفظ زائدی احتیاج نداره. خب متکلم در مقام بیان هست دیگه، این تقییدها را این میخواست بگه که این مقیده، ولی به چه نحوی این تقیید انجام شده، خب این در مقام معرفی این تقییده. این تقیید اگه خود این تقیید دو تا حصه داشته باشه، دو تا قسم داشته باشه، یک قسمش بیان در مقام اثبات معونه زائده داره، قسم دیگه معونه زائده نداره، اطلاق کلام متکلم و مقدمات حکمت اقتضا میکنه هم بکنیم کلام متکلم را بر اون شقی که معونه زائده احتیاج معونه زائده نداره و اون اخذ علی نهجی است که یلزم تحصیله، چون در اخذ علی نحو یلزم تحصیله در نوع موارد اصلا وجودی که در ناحیه ماده اخذ میشه از این قبیل دیگه اونجا احتیاج به توضیح نداره. در لا صلات الا به طهور در امثال این موارد که غیر به نحوی اخذ میشود که یلزم تحصیله، همون اصل تقیید که بیان بشه کافی، احتیاج به چیز نداره، احتیاج به توضیح اکثری ندارد که لا به وجود الاتفاقی، اینا که لازم نیست بگه میگوید، همین که اصل تقیید را بیان بکنه همین کافی برای این هست که بله غید به نحوی عقص شده که مکلف در مقام امتصال باید او را ایجاد بکنه، وظیفه در ایجاد او داره، نه اینکه صبر بکنه به وجود اتفاقی هر وقت حاصل شد بیاد اون رو ماده را مقیده به او بکنه. این مربوط به مقام موضع اول از مقام ثالث. موضع دوم از مقام سوم اینه که در همینجا مقتضای اصل عملی چیه؟ میدانیم قید به دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، میدانیم حج مقید به استطاعت هست. شک ما در این هست که آیا استطاعت عقد شده است علا نحوی که یلزم تحصیله علی المکلف، یا عقد شده است علا نحوی که لا یلزم تحصیله، بلکه لو تحقق لو وجد اتفاقا او طبعا اونجا مکلف باید حج را عن استطاعت انجام بدهد. در این قسمت در مقتضای اصل عملی در این مقام سوم مرحوم آخوند در تغییرات فرموده و کذالک، در این مقام سوم هم مرجع اصل براءت هست، و کذالک فی الواجب المعلق لو شک فی عقد الغید فی الواجب به نحو یکون موردن للایجاب او لا یکون، اینجا هم مرجع اصل براءت هست، چون نمیدانیم در جایی را که علم به حصول شرط نداریم قبل حصول شرط نمیدانیم آیا تکلیف ثابته یا تکلیف ثابت نیست. اینجا هم فرمودن براءت جاری میکنیم، چون در اینجا هم شک در وجود تکلیف داریم، در این ظرف در اون ظرف قبل حصول غیر شک در وجود تکلیف نسبت به ذی المقدمه داریم، چون شک در وجوب تکلیف شک در وجوب و شک در تکلیف نسبت به ذی المقدمه داریم براءت از او جاری میشه. توضیح این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند اینه که اگر قید عقد شده در ماده همین استطاعتی که در حج بر عقد شده اگه به نحوی باشد که لا یجب تحصیله لا یکون موردن لتکلیف، یعنی وجود اتفاقی استطاعت عقد شده باشد، اگه وجود اتفاقی استطاعت عقد شده باشد این باعث می شود که خود تکلیف به حج مقید بشود به حصول این قید. قبل از این قید تکلیف به حج ثابت نباشد. اگر قید عقد شده باشد به وجود اتفاقی، این مستلزم تقیید وجوب به تقدیر حصول این قیده. قبل از او تکلیف وجود ندارد. ولی اگر این پس این شرط موجب اختصاص داشتن تکلیف به یک ظرف و عدم ثبوت تکلیف در ظرف دوم است. ولی اگر قید به نحوی عقد شده باشد که یلزم تحصیله، اینجا دیگه تکلیف نسبت به این قید اشتراط ندارد، بلکه مطلقه. تکلیف هم ظرف وجود این قید را شامل هست، هم ظرف عدم این قید را شامله. و وقتی این قید به این نحو عقد شده باشه، قید در نحوه عقدش ما شک داشته باشیم عقد به یک نحو به نحو اول موجب تقیید وجوب بشود، عقد به نحو ثانی موجب تغییر وجوب نباشد بلکه اطلاق داشته باشه وجوب، عملا شک ما به اینجا برمیگردد که آیا قبل حصول قید آیا تکلیف ثابت هست؟ تکلیف به ذی المقدمه، براءت را نسبت به ذی المقدمه میخوام جاری کنیم، تکلیف به ذی المقدمه ثابت هست یا تکلیف به ذی المقدمه ثابت نیست. و اگر شک ما به اینجا منتهی شد، اصلی که در این میدان جاری می شود براءت از وجوب حج در این تقدیر قبل استطاعت هست.